Dickery. Tak also hebt ihr schon gehört, Schumann. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز وارد قطر شد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
هشت تن به شمول چهار غیر نظامی در لغمان کشته شدند. رئیس جمهور غنی امشب با زلمه خلیلزاد در قطر می‌بیند و وضعیت صحی رئیس جمهور ایالات متحده در حال بهبود گزارش شده. سلام، خوش آمدید. یک مقام ولایت لغمان میگوید که در حمله بر والی لغمان چهار غیر نظامی و چهار نظامی کشته شدند. اسدالله دولتزی سخنگوی ولایت لغمان بر رادیو آزادی گفت کاروان موترهای حامل رحمت الله یارمل والی لغمان در شهر مهترلام هدف قرار گرفت و خودش جان به سلامت برد. به گفته دولتزی در حمله امروز توسط موتر بم گذاری شده بیش از 30 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت رو داد را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز با شماری از مقام‌های قطر به شمول صدر اعظم آن کشور می‌بیند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد افزود:
راجع به گسترش روابط میان دو کشور، مسائل مربوط به صلح و ثبات افغانستان بحث‌های خواهد بود که در جریان سفر مطرح خواهد شد.
آقای غنی امروز به شهر دوحه رسید، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. به گفته مقام ها او با طالبان گفتگو نخواهد کرد. گزارش شده که آقای غنی امشب با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در قطر نیز میبیند. شماری از معلمان در افغانستان در روز جهانی معلم میگویند وضعیت زندگیشان دشوار است. امروز 5 اکتبر برابر است با روز جهانی معلم. پیر محمد معلم در ولایت پکتیا در صحبت با رادیو آزادی از مشکلات جدی از جمله بی سرپناهی شکایت دارد.
ما سرپناه نداریم. ما برای رسیدگی به این مشکل صدا بلند کردیم، اما کسی صدای ما را نمیشنود. ما از طریق شما از مقامات میخواهیم که در کنار معاشات مشکل سرپناه را هر چه زودتر برطرف سازد.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان تایید میکند که معلمان با دشواری های اقتصادی روبرو هستند. وضعیت صحی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در طول شب در حال بهبود گزارش شده. قصر سفید هم خوشبین است که دکتران در مورد این که او ناوقت امروز شفاخانه را ترک کند چراغ سبز نشان خواهند داد. مارک میدوس رئیس دفتر آقای ترامپ به تلویزیون فاکس نیوز گفت هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده. به گفته او دکتران تصمیم خواهند گرفت که او ناوقت امروز مرخص شود یا نه. آقای ترامپ که به ویروس کرونا مبتلا شده شام دیروز در داخل موتر به گونه موقت از شفاخانه نظامی والتر رید بیرون شد و هوادارانش را متعجب ساخت. رئیس جمهور ترامپ از 2 اکتبر به این سو در شفاخانه بسر می‌برد. چندین حزب سیاسی قرغزستان در بشکک پایتخت این کشور در حال راه پیمایی هستند و می‌خواهند نتایج انتخابات پارلمانی لغو شود. بر اساس نتایج ابتدایی اعضاب نزدیک به سورونبای جینبکوف رئیس جمهور آن کشور آرای زیاد را به دست آوردند. گفته شده حزب وحدت بیش از 24% آرا، حزب میهن من قرغزستان اضافه از 23% و حزب قرغزستان 8% آرا را کسب کردند. این سه حزب طرفدار حکومت پنداشته می شوند. بیش از 1000 فعال و طرفدار چند حزب به شمول سوسیال دموکرات ها، اتحاد وطن و اصلاحات ادعا کردند که در رای گیری دیروز تقلب شده. قرار است نتایج نهایی اواخر امروز اعلام شود. و دو آمریکایی و یک بریتانیایی به خاطر کشف ویروس هپاتیت سی برنده جایزه نوبل طب یا فیزیولوژی شدند. هاروی آلتر، چارلز رایس و مایکل هاوتون امروز لقب برنده های جایزه $1,100,000 را از آن خود کردند. کمیته نوبل گفته که این سه دانشمند در مبارزه علیه این بیماری نقش کلیدی داشتند. هپاتیت سی سبب سیروز و سرطان جگر در نزد افراد در سراسر جهان می شود. بر اساس تخمین سازمان صحی جهان بیش از 70 میلیون مورد هپاتیت سی در سراسر جهان وجود دارد و سالانه 400,000 تن در اثر ابتلا به آن می میرند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
این هم وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر افغانستان که در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 12. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز بعد از یک بازدید کوتاه از کویت به قطر رسید.
همراهی امیر قطر، همراهی صدر اعظم قطر و دیگر مسئولین قطر مجالس دارم در رابطه هر دو کشور است و توسعه رابطه بین افغانستان و قطر.
یک نهاد اجتماعی 10,000 پیام مردم را برای مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر جمع‌آوری می‌کند.
ما جوانان افغانستان خواستار مشارکت زنان در پروسه صلح و یک آتش‌بس دائمی هستیم برای جامعه خود.
وزارت داخله افغانستان برای بازداشت یک فرد مظنون در شهر کابل 700,000 افغانی جایزه تعیین کرده است.
یکی از این توریست ها که نامش گردنگ است، مشهور به ما، در ترورهای اخیر دست دارد.
و در رویدادهای خارجی میشنویم که رئیس جمهور امریکا که به علت بیماری کرونا در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک گفت و از داخل یک موتر زرهی به هوادارانش دست تکان داد. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. رئیس جمهور غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی بعد از یک توقف کوتاه در کویت به قطر رسید. مقامات افغان گفتند که گسترش روابط دو جانبه و پروسه صلح در محور گفتگوها با مقامات قطری قرار دارد. حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه، امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور غنی را در این مسافرت همراهی می کنند. گزارش همکار ما سمیع مهدی از دوحه را میشنویم.
رئیس جمهور امروز صبح پس از یک دیدار کوتاه از کویت وارد قطر شد و قرار است که امروز پس از چاشت با شماری از مسئولین رسانه های افغانستان که رئیس جمهور همراهی میکنن ملاقات بکنه. همچنان بعد از او با شیخ خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی صدر اعظم قطر ملاقات داشته باشه و در ناوقت شب یک ملاقات هم با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا و همچنان جنرال اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات خواهد داشت. انتظار میره که فردا رئیس جمهور با هیئت همراهش با امیر قطر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی ملاقات داشته باشه و همچنان یک سخنرانی در انستیتوت دوحه خواهد داشت و بعد از او دوباره رهسپار افغانستان خواهد شد با هیئت همراهش. البته این سفر به دلیل همزمان بودنش با مذاکرات میان دولت افغانستان یا هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت گروه طالبان از اهمیت بالای برخوردار است، بخصوص که در این شب و روز دیده میشه که مذاکرات میان دو جانب تقریبا به یک بنبست رسیده.
مهدی صاحب، آیا رئیس جمهور غنی با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هم ملاقات خواهد داشت یا نه؟
در برنامه رسمی رئیس جمهور چنین چیزی نیست و بعضی خبرنگارا که از نزدیکان رئیس جمهور پرسیدن این حرف رد کردن. بنان قرار نیست که رئیس جمهور با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه ملاقات داشته باشد.
در گزارش همکار ما سمع مهدی از دوحه شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز وارد دوحه شد. او با هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان ملاقات کرده و قرار است با زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا و جنرال سکات میلر قماندان نیروهای ناتو و امریکا در افغانستان نیز ملاقات کند و فردا ملاقات با صدر اعظم قطر خواهد داشت. از سوی دیگر همزمان با گفتگوهای هیئت حکومت افغانستان و طالبان در قطر که بعد از چندین هفته هنوز هم طرز العمل کاری مذاکرات را نهایی نساخته، جنگ و حملات در افغانستان شدت اختیار کرده است. رحمت الله یارمل ولی لغمان امروز از یک حمله سوی قصد جان به سلامت برد، ولی 8 نفر به شمول 4 غیر نظامی در این حمله کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. در 48 ساعت گذشته این دومین حمله مرگبار در شرق افغانستان بود. در حمله روز شنبه که پیشروی تعمیر ولسوالی غنیخیل در ننگرهار صورت گرفت، 16 نفر جان باختند و حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند. در آغاز مصاحبه از پوهاند نصرالله ستانکزی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که تشدید حملات در کنار گفتگوی صلح چه پیامی میتواند داشته باشد، و ای در پاسخ چنین گفت:
میتواند تعبیرهای مختلف شود. یک تعبیرش است که ممکن است یک طرف مذاکره کننده با این وضعیت و با این فشار میخواهد که از حکومت امتیاز بگیره. این برای خود طالبان باز رد میکنه که ما در چنین حالتی داریم. بنابراین حالت دومش است که گروه های دیگه افراطی غیر طالبان وجود دارد که این وضعیت هم میخواهند علاوه که در دولت هم میخواهند تضعیف میخواهند وضعیت پیش آمده صلح را سبوتاش کنند. و فاکتور سیومی میتونم دوستای بیرونی باشه که منافعشان در تجدید جنگ میدیدن و نیروهای خود توضیح میکنن تا پروسه را اینما زیر سوال بره و طرف های مذاکره کننده که در مرحله اساس و در وقتم در حالت بی‌باوری هستن هنوز هم مصافایشان در مذاکرات بعید شد.
از یک طرف طالبا به آتش بس تن نمیتن و حکومت هم وقتی که چنین حملات صورت میگیره طالبا را به دست داشتن در آن متهم میکنند.
باور می است طالبا به دلیل از این دو دلیل باید داشته باشند، نه تن یک و دلیل از اینکه میخوان انتشار خودم به میدان جنگ داشته باشند تا در میز مذاکره دست بالا داشته باشند و امتیاز گرفته برن. دلیل دومش است که طالبا آتش بس اعلان کنند با دولت افغانستان باز افراد خود چطور میتونن انوز نگاه کنن و جبهاتش خود از دست بتن و دلیل سیومیشان میتونن که بگم که به صورت کاری بس کنن و نیروهایشان از جبهه جنگ یا از موازهشان اخیر نشینی برسن دولت افغانستان اعتماد ندارن و دلیل از این انوز کدام توافقش کدام تضمین هم وجود نداره که باز مجددن جنگ در نگیر از طرف مثلا یک از طرف این طور مثال دولت افغانستان. بنابراین این چون زنده اعتمادی باورم این است که اونا کم نمیده.
آیا کدام رای سوم است که هم مذاکرات صلح حفظ شوه و هم از تلفات ملکی در افغانستان و چنین حملاتی که روز به روز صورت میگیره جلوگیری شوه؟
دقیقا ما که روز پیشترم با رادیو شما در مصاحبه گفتم که از وضعیت موجود که یک بنبست است با وجودی که طرفین هر دو طرف مذاکره میگه بنبست نیست هست. برابر آمدن از بنبست عقیده ما ایست که عنصر سیونی رو یعطبا مداخله میکنه در نهایت. بهتر است که عناصر که در قضیه افغانستان یعنی بیرونی ها نفوذ زیاد در مثل ایالات متحده امریکا، ناتو، کشور همسایه، اینا مشترک این گره هماهنگی علاوه ای که طرفین هم تشویق کنن و هم فشار برن که برن مجددا به طرف مذاکرات برسیدن و در کنار از او طرفین بر طرفین باید فشار آورده شما تا آتش بس رعایت بکنند. حداقل اگر آتش بس دائمی صورت نمیگیره میتونه که آتش بس موقت برای عبور از این مرحله اعمال شود.
پوهاند نصرالله استانکزی استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره مذاکرات قطر و تشدید خشونت در افغانستان ابراز نظر کرد. گفتگوهای هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان در قطر بعد از گذشت چندین هفته هنوز هم موفق نشدند که طرز العمل کاری مذاکرات را نهایی سازند. از سوی دیگر رئیس جمهور اشرف غنی امروز در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی وارد قطر شد. مقامات حکومت افغانستان گفتند که پروسه صلح و گسترش روابط دو جانبه در محور گفتگوها قرار دارد. در یک پیام ویدیویی که دقایق پیش نادر نادری عضو هیئت مذاکره کننده دولت به دسترس رسانه ها قرار داد، او گفته که بازدید رئیس جمهور غنی از قطر کدام ارتباط با مذاکرات صلح میان طالبان و هیئت حکومت افغانستان ندارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک نهاد اجتماعی 90,000 پیام شهروندان افغانستان را در مورد مذاکرات بین افغانها در دوحه جمع‌آوری می‌کند. روند خط 3 در برنامه تحت نام صدای صلح خواهانه مردم افغانستان در ولایت‌های مختلف از جمله هرات امضا و پیام صلح را روی 900 متر تکه سفید گردآوری می‌کند. مسئول این نهاد می‌گوید که این پیام‌ها به نشست دوحه، سفارت آمریکا در کابل و دفتر یوناما نیز فرستاده می‌شود. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
فریده اکبری 21 سال است و تمام دوران زندگیش در جنگ و ناامنی سپری شده. او به امید برقراری صلح روی تکه سفید پیام صلح و امضاش را اینجا در هرات درج می‌کند.
امروز من اینجا آمدم به عنوان یک جوان، پیام برای صلح داشتم چون من خواستار صلح بودم. ما جوانان افغانستان خواستار مشارکت زنان در پروسه صلح و یک آتش بس دائمی هستیم برای جامعه خود.
احمدشاه از مؤسسان پوانتون هرات است. او از گروه طالبان به حکومت افغانستان می‌خواهد که برای ختم جنگ از هیچ تلاشی دریغ نکنند.
بیام آدم اینجا امضا کردم، امضای من به خاطر بوده که پیام بوده که من میخوام جنگ در افغانستان بس شه. من از طالبان میخوام که جنگ بس کنن، دیگه جنگ و خونجونت در این کشور بس است دیگه.
نهاد موسوم بروند خط 3 تا کنون خواست شهروندان افغانستان در ولایت های کابل و قندهار در مورد روند صلح را جمع آوری کرده. این نهاد اجتماعی در چندین نقطه شهر هرات هم امضا و پیام هراتیان را در مورد روند صلح گردآوری می کند. نجیب وردک مسئول این نهاد در افغانستان می گوید که درخواست 90,000 افغان در مورد ختم جنگ را به نشست بین افغانان در دوحه، سفارت امریکا در کابل و دفتر یوناما می فرستد.
این برنامه از کابل آغاز شد، عنوان نشست صدای صلحخانه مردم بر نشست دوحه، تا بتانیم صدای مردم را بر نشست دوحه انتقال بدیم توسط 900 متر تکه سفید و 3 جلد کتاب که از پیام ها ساخته میشه، پیام هایی که مردم میده که چی خواست دار از نشست دوحه. بیشتر خواست ما آتش بس دائمی است در کشور، صلح پایدار است در کشور.
بیش از 3 هفته می شود که هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر حضور دارند. همچنین گروه های تماس هر دو طرف نیز چندین نشست در مورد اصول کاری گفتگوها برگزار کردند. اما هنوز از اختلافات میان دو طرف گزارش می شود و مذاکرات آغاز نشده. بسیار احمد دانشیار آگاه سیاسی در هرات می گوید که بنبست در مذاکرات بین افغانان باید از میان برداشته شود و سطح خشونت ها نیز کاهش یابد.
متاسفانه مذاکرات طوری که ما شاهدش هستیم خب طبیعتاً به بنبست خورده و ما انتظار داریم تا ای که این بنبست هرچی سریع‌تر با پادرمیانی جامعه جهانی رفع بشه و از طرف دیگه سطح خشونت‌ها کاهش پیدا بکنه، برای از اینکه مردم همواره قربانیان جنگ و خشونت‌ها بودن.
بر اساس گزارش‌ها از میزان خشونت در افغانستان به طور چشمگیر کاسته نشده و به تازگی از جان باختن دست کم 16 غیر نظامی در ولایت ننگرهار گزارش شد. مردم عادی که از جنگ طولانی در افغانستان سخت آسیب دیدند آتش بس می‌خواهند، خواستی که هنوز روشن نیست کی برآورده خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان برای بازداشت قرزنگ مشهور به عماد مزنون به سازماندهی ترورهای اخیر در کابل مبلغ 700 هزار افغانی جایزه تعیین کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که قرزنگ مسئول بیشتر ترورهای واقع شده در حوزه پنجم پلیس کابل است و تحت پیگرد قرار دارد. در این حال شماره از مردم از افزایش جرایم جنایی سخن میگویند و حکومت را در بازداشت مجرمان ناتوان میدانند. جاوید حسنزاده گزارش میدهد.
تعیین جایزه 700 هزاری برای بازداشت فرد متهم به ترورهای اخیر در شهر کابل. وزارت داخله افغانستان میگوید قرزنگ مشهور به عماد سازمانده ترورهای اخیر در حوزه پنجم کابل است که تحت پیگرد پلیس قرار دارد. طارق قاریان سخنگوی این وزارت میگوید هر کسی که در بازداشت قرزنگ همکاری کند این جایزه را دریافت خواهد کرد.
در ساحه حوزه پنج کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم، یک تعداد را قبلا دستگیر کردیم. یکی از این تروریست ها که نامش قرزنگ است، مشهور به عماد، در ترورهای اخیر این دست داشت. به دلیل رسیدن به یک هدف آسانتر ما برای دستگیری از این 700 هزار افغانی اعلام کردیم.
آقای آریان میگوید قرزنگ در ترور منصوبین پلیس و افراد عادی در حوزه پنجم پلیس کابل دست دارد. او میگوید کسی که در بازداشت قرزنگ همکاری کند اویتش محرم میماند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید این وزارت اخیراً برای بازداشت مجرمان و کاهش جرایم اقدامات را روی دست گرفته که نتیجه مثبتی داشته است. هرچند وی در مورد این اقدامات توضیح نداد، اما گفت این الگو در دیگر مناطق شهری کابل هم به اجرا گذاشته خواهد شد. این در حالی است که برخی شهروندان کابل میگویند از افزایش جرایم به سطوح آمدند. محمد نسیم و غلام حسن دو تن از شهروندان کابل.
نظم نیست، اون روزم سه نفر دمی کوچی ما در امنیت وظیفه داشت کشتشن، اون رو میجای بودم در مرسکل بچه شده در موبایل گرفتن، کل مردم هم سرگردان کده بیخی دیگه دو بینی آمده
مشکل هست، خوب بیخی زیاد هست، میجای در سری سرک سری یکی هم لکد موبایلش خوب خطا خورد از پیشش مترسی کنه همی تو راسته هست نمیره کسی استادش نمیکنه پولیس من هم پوسته هست کسی پشتش نمیره.
آنها نوزه های امنیتی را متهم به دست داشتن با دزدان و سارقان کرده. امیدوار نیستند که برای حل این مشکل توجه شود. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی تعیین جایزه برای بازداشت مجرمان از سوی وزارت داخله را موثر نمی‌دانند. عتیق الله مرخیل میگوید این کار شیوه بیشتر در کشورهای غربی کارآمد دارد و نه در افغانستان.
یک آدم خوش یک تروریست در پلیس پنهان شان نمی‌ده. به خاطر اینکه بازی دشمنی بعدی به وجود میاد. جزا در افغانستان به درد نمیخوره و نه نتیجه داده. در هیچ وقت نتیجه ندارد. دیگه زورمنده هست، سفنگسالار هست، دیگه مردم هست، میشناسه او را.
فقیر محمد فقیر وزیر داخلی پیشین نیز میگوید اعتماد میان حکومت و مردم به گونه لازم وجود ندارد و مردم از همکاری با حکومت هراس دارند. آنان سفارش میکنند که برای حل این معضل حکومت باید در تشکیلات پلیس اصلاحات بیاورد و مجرمان را پس از بازداشت مجازات کند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به علت بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری است، دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه را ترک کرد و از داخل یک موتر زرهی به هوادارانش دست تکان داد. شماره شماره از این کار آقای ترامپ انتقاد کردند. خود رئیس جمهور ترامپ در توییترش نوشته که از بیماریش چیزهای زیاد آموخته است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز برای مدت کوتاه شفاخانه نظامی را ترک کرد که در آن به علت بیماری کووید 19 بستری است. او از داخل یک موتور زرهی به سوی هوادارانش که در نزدیک مرکز صحی نظامی والتر رید جمع شده بودند دست تکان داد. وی قبل از آن که به شفاخانه برگردد، سوار بر موتور زرهی از کنار کسانی عبور کرد که با شور و هیجان بیرق‌های کوچک آمریکا را به اهتزاز درآورده و از وی استقبال کردند. ترامپ از 2 اکتبر به این طرف در شفاخانه بستری بوده است. قبل از این ترامپ ویدیوی را در توییتر منتشر کرده گفت که بعد از ابتلا به کرونا چیزهای زیاده در مورد این ویروس آموخته. او گفت این چیز نیست که مکتب بروید و تنها کتاب بخوانید و افزوده که خوب فهمیدم که کرونا چیست. شماره میگویند که ترامپ با ترک شفاخانه میلش به بی‌توجهی به اقدامات احتیاطی علیه ویروس کرونا را به نمایش گذاشت. جیمز فیلیپس از دکتران شفاخانه نظامی والتر رید در توییتر نوشت که این دیوانگی است. او نوشته که در این موتر سواری غیر ضروری رئیس جمهور، هر شخص موجود در داخل آن موتر حال باید برای 14 روز قرنطین شوند. او افزوده که آنها شاید مبتلا شوند، شاید بمیرند و اینکه از این نمایش سیاسی ترامپ حیاتشان با خطر افتاده. قبل از این دکترانی که در بخش تداوی ترامپ موظفند دیروز گفتند وضعیت صحی آقای ترامپ در حال بهبود است و او می تواند امروز دوشنبه از شفاخانه مرخص شود. دکتران گفتند سطح اکسیژن در بدن ترامپ در چند روز گذشته دوبار برای مدت کوتاه کم شد و اینکه او حال با استروئیدها تداوی می شود و در کنار این به وی دواهایی برای تقویت سیستم ایمنی جهت مقابله با کرونا داده می شود. شان دولی یکی از دکتران این شفاخانه دیروز به خبرنگاران گفت که بیمار در حال بهبود است، از صبح جمعه به این طرف تب نداشته و نشانه های حیاتی وی ثابت است. ترامپ خود در ویدیویی که به روز شنبه از مرکز صحی والتر رید منتشر کرد گفت حالش خیلی بهتر بوده و امیدوار است به زودی برای ختم کمپاین قبل از 3 نوامبر برگردد. ترامپ حال از اتاق مخصوص رؤسای جمهور در مرکز صحی نظامی والتر رید کارش را ادامه می دهد، جایی که مجهز با همه وسایل مورد نیاز برای وظایفش است. بیماری ناگهانی ترامپ کمپاین انتخاباتیش را ضربه زده و توجه را به کم اهمیت دانستن این ویروس از سوی ترامپ معطوف ساخته است. ویروسی که به شمول خود ترامپ و همسرش ملانیا بیش از 7 میلیون تن را در امریکا مبتلا کرده و بیشتر از 200,000 قربانی گرفته است. از سوی دیگر دومین آزمایش کرونای جو بایدن رقیب دموکرات ترامپ در انتخابات منفی بود. این نتیجه 5 روز بعد از آن آمد که بایدن در مناظره تلویزیونی بیش از 90 دقیقه روی استیج با ترامپ بحث کرد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
دوستان عزیز، با نشر این آگهی از وب رادیو آزادی میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز ما. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.